خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا، ثانیه‌های آغازین چهارشنبه 29 روز دی ماه 1395 است. درودهای من سپیده بهکام و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو در هر کجای دنیا که هستید پذیرا باشید. پیش از اینکه ببینیم همکارانم در تحریریه رادیو فردا چه برای شما در این مجله یک ساعت تدارک دیدن، همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو با ماست، ما رو در جریان آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان بذاره. رضا
ممنون، شب بخیر شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه همزمان با نخستین سالگرد اجرای برجام در یک نشست رسانه‌ای به اظهارات رئیس جمهور منتخب آمریکا واکنش نشان داد و گفت که هیچ گونه مذاکره دوباره‌ای درباره برجام در کار نخواهد بود. آقای روحانی افزود که مذاکرات مقدمه‌ای برای توافق بوده و سالها طول کشیده تا به نتیجه برسد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در زمان مبارزات انتخاباتی خود توافق اتمی ایران را بدترین معامله ممکن خوانده و گفته بود که یا مذاکرات در مورد برجام را تجدید خواهد کرد یا آن را پاره می کند. رئیس جمهوری ایران در واکنش به سخنان آقای ترامپ گفت برجام چیزی نیست که یک شخص یا کشوری بگوید از آن خوشش نمی آید. ایران و شش قدرت جهانی در تیر ماه سال 94 در وین به توافقی برای حل و فصل برنامه هسته‌ای تهران دست یافتند. متن چهارمین گزارش سه‌ماهه وزارت امور خارجه ایران به مجلس شورای اسلامی در مورد اجرای برجام روز سه‌شنبه منتشر شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا این گزارش یک شنبه هفته جاری در 38 صفحه که شامل سه بخش است با امضای محمد جواد ظریف به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه شده بود. در بیشتر بخش‌های این گزارش با ارائه آمارهایی به محدودیت‌های برطرف شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی که پس از اجرای شدن برجام به وجود آمده پرداخته شده است. در این گزارش همچنین آمده که سخنان رئیس جمهوری جدید آمریکا به لحاظ روانی بر حرکت برجام در بعضی از حوزه‌ها تأثیر گذاشته است. بر اساس تبصره یک قانون اقدام متناسب و متقابل دولت ایران در اجرای برجام مصوبه مهر ماه سال 94، مجلس شورای اسلامی وزیر امور خارجه را موظف کرده که روند اجرای برجام را هر سه ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه با حضور آمریکا در نشست آستانه پایتخت قزاقستان برای حل بحران سوریه مخالفت کرد. آقای ظریف در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت ما دعوتی از آمریکا نکرده ایم و مخالف حضور آنها هستیم. این مخالفت در حالی است که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه در سخنانی از همکاری با دولت جدید آمریکا در تمام زمینه‌ها از جمله در حل بحران سوریه استقبال کرد. همچنین مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه شنبه هفته جاری اعلام کرد این کشور و روسیه تصمیم گرفتند آمریکا را به مذاکرات صلح سوریه در آستانه دعوت کنند. نشست آستانه قرار است 4 بهمن ماه به میزبانی دولت قزاقستان با حضور نمایندگان دولت و معارضان سوریه و با نظارت سه کشور ایران، ترکیه و روسیه و مشارکت نماینده سازمان ملل برگزار شود. ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کشور به طور کامل از اتحادیه اروپا و از جمله بازار مشترک کشورهای عضو خارج خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس خانم می در سخنان صریحی گفت بریتانیا باید کنترل بر قوانین و مرزهای خود را در دست بگیرد. نخست وزیر بریتانیا همزمان از اتحادیه اروپا دعوت کرد تا بر سر یک معاهده ی تجارت آزاد که به نفع هر دو طرف باشد با این کشور وارد گفتگو شود. نخست وزیر بریتانیا همچنین برای اولین بار اعلام کرد که پارلمان این کشور حق خواهد داشت در مورد توافق نهایی دولت با اتحادیه اروپا رأی دهد. با این حال وی توضیح نداد در صورتی که پارلمان به توافق نهایی رأی منفی دهد چه اتفاقی رخ خواهد داد. خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا از ماه مارس 2017 میلادی آغاز خواهد شد. و خبر آخر این که در بمباران اشتباهی یک اردوگاه پناهندگان توسط یک هواپیمای جنگی نیجریه در شمال شرق این کشور بیش از 100 تن کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس ارتش نیجریه با تایید این خبر اعلام کرد در جریان این حمله هوایی بیش از 120 نفر دیگر هم زخمی شدند. کمیته صلیب سرخ جهانی نیز تایید کرده که در جریان این حمله 6 کارمند این سازمان نیز کشته شدند.
سپاسگزارم رضا و سپاس از شما که رادیو فردا رو انتخاب می‌کنید. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، نهمین نشست خبری حسن روحانی رئیس جمهوری روز سه‌شنبه با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. برجام، مسائل اقتصادی و روابط ایران با کشورهای منطقه به ویژه عربستان از جمله موضوعهایی بود که آقای روحانی در مورد آنها صحبت کرد.
دو درست میگویند که برجام بیش از هر چی فضای کسب و کار است، اما این فضای کسب و کار هم با وجود آنکه برجام به جای خود توافق نیکویی بود، برای اقتصاد ایران دستاوردی ندارد.
47th نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس در حالی کار خود را آغاز کرد که حضور رهبران سیاسی ایالات متحده بسیار کم رنگ بود.
هیچ نماینده معتبری از سوی رئیس جمهوری منتخب آمریکا آقای دونالد ترامپ که 22 ژانویه در کاخ سفید واشنگتن مستقر میشه شرکت نکرده.
عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی گفت ریاض از سیاست‌های دونالد ترامپ در زمینه احیای نقش آمریکا در جهان و مهار ایران و گروه خلافت اسلامی استقبال می‌کند. گفتگویی داریم در همین زمینه با یک کارشناس.
ما دقیق نمی‌دونیم که آقای ترامپ هم در مورد ایران و هم مورد عربستان سعودی چه سیاست مشخصی داره. گفته‌های آقای ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتی و بعد از اون خیلی متفاوت بوده.
و ترزا می نخست وزیر بریتانیا امروز درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا سخنرانی کرد. رفراندومی که در بریتانیا طوفان سیاسی برپا کرد.
روز 23 ژوئن روزی نبود که بریتانیا تصمیم به دور شدن از دنیا گرفته باشد، بلکه روزی بود که ما تصمیم به ساختن یک بریتانیای جهانی گرفتیم.
البته سخنرانی ترزا می در واقع در روز گذشته انجام شد که من اشتباهاً گفتم امروز. اگر با ما همراه باشید گزارش‌ها و خبرهای بیشتر رو هم در این مجله خواهید شنید. حسن روحانی روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری بار دیگر از سیاست‌های دولت خود در قبال مسائل درون کشور، سیاست‌های اقتصادی دولت خود، سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی و توافق هسته‌ای و برجام دفاع کرد. آقای روحانی تأکید کرد که برجام به دولت تعلق ندارد که کسی بخواهد با آن مخالفت کند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
بخش مهمی از سخنرانی آقای روحانی به مسئله توافق هسته‌ای و مسائلی که در راه عملیاتی شدن آن موجود هست اختصاص داشت. آقای روحانی بدون اینکه از کسی نام ببرد گفت مخالفت با برجام مخالفت با مردم است.
برجام تعلق به دولت 11 یا به شخص خاصی نداره. برجام از آن ملت بزرگ ایرانه. یک دستاورد بزرگ ملی است. کسی فکر نکنه به خاطر انتخابات سال آینده باید نسبت به برجام بیش از حد سخن بگوید یا کمتر از حد لازم نسبت به برجام حرف بزند.
آقای روحانی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که در مورد سرنوشت برجام پس از آغاز کار رئیس جمهوری جدید آمریکا پرسید گفت آنچه آقای ترامپ تا به حال مطرح کرده بیشتر جنبه شعاری داشته است. برجام یک قرارداد بین المللی است و مذاکره دوباره بر سر آن بی‌معنی است. رئیس جمهوری گفت همه تحریم‌های هسته‌ای بعد از اجرایی شدن برجام برداشته شده است.
ما امروز در نفت و گاز تحریمی نداریم. ما امروز در حمل و نقل تحریمی نداریم. ما امروز در بیمه تحریمی نداریم. ما امروز در مسائل بانکی با دولت‌ها و بانک‌های بزرگ دنیا رابطه ما عادی است.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس سخنرانی روز سه‌شنبه آقای روحانی را بسیار محتاطانه ارزیابی می‌کند.
معمولا در اواخر دوران ریاست جمهوری به ویژه در دوره اول ریاست جمهورها محافظه‌کارانه تر صحبت می‌کنند، یک بیلانی از کارشون میدن و احتمالاً یک دورنمای این که در صورت تداوم ریاست جمهوریشون به کجا خواهند رفت. آقای روحانی هم تقریبا طبق همین مدل در جمهوری اسلامی عمل کرد، شاید یه مقدار هم محافظه‌کارانه تر، به جز در یک جا که به مخالفین برجام طعنه زد و گفت باید چشمشون رو درمان بکنن، در بقیه موارد سعی کرد اثباتی صحبت بکنه. گزارش های معمولا تکراری از اقتصاد داد، در دفاع از برجام هم به فروش نفت و به حال مبادلات بانکی و امثال هم مثال زد. در سیاست داخلی ایشون چیز مهمی اشاره نکرد و این خوب نشون میده که آقای روحانی سخن بیشتری برای گفتن نداره یا چشم‌انداز روشنی رو نمیبینه. در سیاست خارجی هم ما همین مسئله رو دیدیم در رابطه به مسائل منطقه‌ای به ویژه سوریه که اشاراتی داشت. میدونیم البته که در منطقه سیاست منطقه‌ای دولت خیلی نقش نداره، ولی هیچ گونه نارضایتی رو هم آقای روحانی بروز نمیده از این مسئله. تنها مسئله داخلی که شاید مهمتر از بقیه بود اشاره شد، موضوع مسئله برانگیز و مورد علاقه جناح افراطی، مسئله رد صلاحیت آقای روحانی، که در اینجا هم آقای روحانی باز هم جواب خیلی روشنی نداد. به نظر میرسه که در مجموع ما با روزها و ماهای پر احتیاط آقای روحانی بیشتر روبرو خواهیم بود.
آقای روحانی با تاکید بر اینکه دولت تلاش داشته اقتصاد را از رکود نجات دهد، به سرمایه گذاری رونق بخشد، نرخ تورم را پایین بیاورد و یک فضای آرام برای اقتصاد را فراهم کند، گفت دولت به بسیاری از این اهداف دست پیدا کرده است. آقای روحانی تاکید کرد که ایجاد اشتغال تنها از راه سرمایه گذاری ممکن است.
اشتغال چه جوری میشه درست کرد؟ به چه صورت؟ با وام که نمیشه اشتغال درست کرد. اشتغال با سرمایه گذاری درست میشه. سرمایه داخلی، سرمایه خارجی، فعال کردن بخش‌های اقتصادی ما.
جمشید اسدی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس، درباره گفته‌های آقای روحانی در زمینه اقتصاد به رادیو فردا میگوید موانع رشد اقتصادی در ایران مشکل‌هایی هستند که خارج از حیطه اقتصادند.
آقای روحانی میگویند 700 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است، امیدواریم شده باشد، منتها با توجه به رکود در تولید همچین مسئله بعید به نظر میرسد، ولی اگر شده است چه بهتر. اما آنچه که در مورد برجام درست میگویند ایشون که برجام پیش از هر چی فضای کسب و کار است، اما این فضای کسب و کار هم با وجود آنکه برجام به جای توافق نیکویی بود، برای اقتصاد ایران دستاوردی نداشت. حالا چرا نداشت؟ برای اینکه مشکل اقتصادی ایران تنها تحریم‌ها نبود که با امضای برجام و برداشتن تحریم‌ها اقتصاد دوباره به راه بیفتد. دو مشکل اساسی اقتصاد ایران دارد. یکی کماکان رانت‌خواری و فرادستی امتیازگیران انحصاری در اقتصاد ایران است. این مشکل داخل کشور رانت‌خواری. مشکل خارج از کشور هم تنش افروزی با جامعه جهانی، مثل مثلا رابطه با حزب الله در لبنان. این که این پشتیبانی درست است یا نادرست است بقیه می طلبد. اما اینکه از یک سو آقای روحانی در پی داد و ستد با کشورهایی است که آن کشورها قوانین خودشان را دارند، مثلا گروه اقدام مالی رابطه با حزب الله لبنان رو جرم می دونه. خب اینو باید جمهوری اسلامی تصمیم بگیره. بحث اینکه این پشتیبانیش از این نیروی منطقه‌ای خوب است یا بد است یه بحث دیگه. اما اگر می خواهد با جامعه جهانی رابطه داشته باشد، می بایستی شرایط گروه اقدام مالی رو بپذیرد. در نتیجه 100 برجام دیگر هم که امضا بکنن، سرمایه گذاری خارجی صورت نمیگیره.
آقای روحانی در زمینه سیاست جمهوری اسلامی در سوریه هم گفت آتش‌بس در سوریه زمینه مذاکرات آستانه را فراهم کرده است و گروه‌های مخالف بجز داعش و جبهه النصره در تماس با دولت سوریه هستند. نظر ایران به گفته آقای روحانی ادامه آتش‌بس آغاز مذاکرات میان دولت و مخالفین برای دستیابی به ثبات در سوریه که بتواند در آن انتخابات برگزار شود.
گزارش همکارم جواد کوروشی و تحلیل کارشناسان بود درباره نشست خبری حسن روحانی با حضور خبرنگاران خارجی و داخلی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در آمریکا مخالفت برخی از اعضای دموکرات کنگره با دونالد ترامپ بالا گرفته و بیش از 40 عضو دموکرات مجلس نمایندگان اعلام کردند که در مراسم سوگند رئیس جمهوری شرکت نمی کنند. تنش‌ها در واشنگتن و تدارک تظاهراتی از سوی مخالفان رئیس جمهوری منتخب آمریکا در شرایطی است که خبرگزاری‌ها از حرکت چین برای ایفای نقش رهبری در جهان خبر می‌دهند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
در آستانه مراسم ادای سوگند رئیس جمهور منتخب آمریکا که جمعه آینده برگزار خواهد شد، رسانه‌های آمریکایی نتیجه یک نظرخواهی را منتشر کرده‌اند که می‌گوید دونالد ترامپ نسبت به 6 رئیس جمهور سلف خود کمترین محبوبیت را در میان آمریکاییان داراست. نظرخواهی مشترک روزنامه واشنگتن پست و شبکه خبری ABC می‌گوید که دونالد ترامپ تنها از 40% محبوبیت برخوردار است و از نظر 54% آمریکاییان رئیس جمهور محبوبی نیست. این نظرخواهی همچنین می‌گوید که در میان 6 رئیس جمهوری پیشین، رؤسای جمهوری دموکرات باراک اوباما، جیمی کارتر و بیل کلینتون به ترتیب با 79%، 78% و 68% محبوب ترین رهبران بودند و جورج بوش پدر و پسر و رونالد ریگان رؤسای جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه در رده‌های بعدی قرار داشتند. واشنگتن پست و شبکه ABC اشاره کردند که این نظرخواهی با شرکت 1005 شهروند آمریکایی تهیه شده، ولی به منطقه یا مناطق جغرافیایی سکونت این شهروندان اشاره نکردند، ولی بر این نکته تاکید شده که با کمپین انتخاباتی ترامپ در میان طرفداران اون شور و شوق فراوان و در میان مخالفانش کینه و دشمنی ژرفی ایجاد شد. در این زمینه واشنگتن پست همچنین گزارش داده که بیش از 40 عضو دموکرات مجلس نمایندگان در مراسم سوگند رئیس جمهوری جدید شرکت نخواهند کرد. دلیل این امر هم اعتراض به دیدگاه‌های دونالد ترامپ به ویژه در امور جهانی ذکر شده است. شبکه MSNBC هم که به داشتن گرایش‌های جانبدارانه از دموکرات‌ها معروف است، می‌گوید که تظاهرات مخالفت با دونالد ترامپ از همینک آغاز شده. در میان دولت روسیه داشتن پرونده‌ای علیه دونالد ترامپ را تکذیب و از آن به عنوان توطئه‌ای علیه مشروعیت رئیس جمهوری منتخب آمریکا یاد کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو گفت آنچه در ایالات متحده می‌بینیم ادامه یک کشمکش سیاسی داخلی است و این همه به رغم پایان انتخابات است که با پیروزی قانع کننده آقای ترامپ همراه بود. پوتین از باراک اوباما، رئیس جمهوری کنونی آمریکا، انتقاد کرد، ولی در مورد اتهام مربوط به دخالت‌های سایبری روسیه در انتخابات آمریکا سخنی نگفت. ریچارد یانگ از کارشناسان بنیاد کارنگی اروپا در امر دموکراسی در گفتگوی اختصاصی با مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید که انتشار اطلاعات نادرست کمپینی علیه دموکراسی های غربی است. آقای یانگ میگوید که امروزه پیکار بزرگی از ایده ها و پندارها در جریان است. کوتاه فکری و مخالفت با دموکراسی علیه اندیشه های آزادی خواهانه. این پژوهشگر عرصه سیاسی تاکید می کند که لازم است غرب برای دفاع از ارزش های آزادی خواهانه خود به تحلیل محتوا و گستره استراتژی بیش از پیش توجه کند که در اروپا آشکارا مورد تهدید قرار گرفته است. به گفته آقای یانگ، اقدام علیه گزارش‌های نادرست و دروغین و یا دفاع تکنولوژیک علیه هک کردن‌ها چاره کار نیست و باید به مفاهیم ساختاری توجه کرد، چرا که این امر بیشتر یک مشکل سیاسی ساختاری است. در آمریکا انتشار گزارش‌های نادرست توسط برخی از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی اخیراً مورد توجه قانون‌گذاران قرار گرفته که از روز سه‌شنبه کار رسیدگی به صلاحیت اعضای پیشنهادی کابینه آینده دولت ترامپ را بار دیگر از سر گرفتند. در این میان خبرگزاری رویتر گزارش داد که رئیس جمهوری چین برای نخستین بار در نشست داووس در سوئیس با لحن نقش رهبری کشور خود در جهان سخن گفت. شی ژینپینگ روز سه‌شنبه در داووس گفت در تقویت روند جهانی شدن اقتصاد به منظور باثبات کردن و فراگیر ساختن آن ما باید فعالانه عمل کنیم و اقتصاد جهانی را متناسب مدیریت کنیم. رویترز در تحلیل سخنان رئیس جمهوری چین گفته است با تمرکز دونالد ترامپ بر منافع آمریکا و دل مشغولی اروپا به مسائل خود، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و اوج گرفتن تبلیغات علیه جهانی شدن در جهان خلأ رهبری به وجود آورده و توجه نشست داووس هم بر آسیا تمرکز یافته. به عبارتی آسیا اکنون در جهان پیشی گرفته است.
همکارم نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد. 47th نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد امروز دیروز 17 ژانویه برابر با 28 دی ماه در داووس سوئیس کار خود را آغاز کرد. نشستی که در آن حدود 300 نفر از مقام‌های بلند رتبه کشورهای مختلف گرد هم آمدند تا درباره مسائل مختلف و مهم اقتصادی با هم گفتگو کنند. این نشست روز 20 ژانویه به کار خود پایان خواهد داد. ساعتی پیش با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم تم نشست امسال داووس چیست و سخنرانی‌ها حول چه محوری است. فریدون خاوند:
تم اصلی که برای این نشست داووس مطرح شده مدیریت فعال مبتنی بر مسئولیت. منظور این هست که چون شهروندان زیر تأثیر جهانی شدن دچار بی‌ثباتی شدند، بنگاه‌های صنعتی باید بهتر مسئولانه‌تر به پرسش‌ها و نیازهای اونها پاسخ بدن. و زیر این عنوان کلی چندین تم قرار میگیره که یکیش بازآفرینی همکاری در عرصه بین المللی است، چگونگی ایجاد پویایی در اقتصاد جهانی است، اصلاح یا رفرم سرمایه داری است و اینکه چطور جوامع خودشون رو آماده بکنن برای چهارمین انقلاب صنعتی که در جریانه. مجمع جهانی اقتصاد به مناسبت این نشست داووس 2017 گزارشی هم منتشر کرده درباره ریسک هایی که بر اقتصاد جهانی سنگینی میکنه، از نابرابری درآمد و قطبی شدن جوامع گرفته تا شرایط بد آب و هوایی، حملات تروریستی، بحران های مربوط به آب و غیره. عمدتاً سخنرانی ها، اظهار نظرها پیرامون همین تمهایی رو که من به اونها اشاره کردم مطرح میشن.
آقای خاوند، چه تغییرات عمده‌ای میشه دید در نشست امسال داووس اگر بخوایم مقایسه بکنیم با نشست پیشین یا نشست های پیشین داووس؟
یکی از تغییرات مهم حضور کمرنگ رهبران سیاسی ایالات متحده آمریکا هست در این نشست. در هر صورت دولت اوباما که در حال پایان مأموریت خودش است، طبیعیه که از طرف این دولت خود شخص رئیس جمهور شرکت نکنه. البته جان کری هست در این نشست و فکر میکنم جو بایدن هم حضور داره، ولی در عوض هیچ نماینده معتبری از سوی رئیس جمهوری منتخب آمریکا آقای دونالد ترامپ که 20 ژانویه در کاخ سفید واشنگتن مستقر میشه، هیچ نماینده معتبری از طرف ایشون شرکت نکرده. البته رهبران و مدیران شرکت‌های آمریکایی حضور دارند و در مجموع به رغم تحولات سیاسی در ایالات متحده آمریکا، شرکت‌های صنعتی، محافل اقتصادی نسبت به آینده اقتصادی هم در آمریکا و هم در جهان غرب در مجموع امیدوارند. نکته خیلی مهمی رو که باید روش تاکید کرد این است که به موازات کمرنگ بودن حضور سیاسی آمریکا در این نشست، چین در نقش پرچمدار جدید جهانی شدن حضور پیدا کرده. رئیس جمهوری چین در این نشست است همراه یک هیئت نمایندگی بسیار بسیار مهم. به نظر میرسه که رهبران چین مایلند در حالی که ایالات متحده آمریکا بیش از پیش فاصله میگیره با جهانی شدن و مبادله آزاد، رهبران چین قصدشون این هست که خودشون رو معرفی بکنن به عنوان نمایندگان، نماد، سمبل پدیده جهانی شدن و یک تغییر بزرگی هست در فضای داووس 2017.
گفتگوی من بود ساعتی پیش با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، درباره 47مین نشست سالانه داووس. خوشحالیم از اینکه رادیو فردا رو انتخاب میکنید. اگر هر خبر، پیشنهاد یا درباره خبرها و گزارش‌های ما نظری دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و اون رو با ما و سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 هم شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست.
خواستم ببینم دو تا موتور سوار زن و این همه جنجال و مامور بازی دنبالش را انداختن و بعد خبر ندارن ببینن مردم چجوری دارن زندگی میکنن. اقتصاد خراب، بیکاری، حتی یارو نمیتونه یک کیلو گوشت برای زن و بچه‌اش بخره. این چه وضعیتی آخه؟ بیای اون چیزی که اصله با اون بچسبی. میخوای با این کارا مردم بترسونی؟ این کار درستی نیست.
واسه میگم مشکل مملکت ما فقط این دوتا خانم موتور سوار بود، دوزیای آقای رئیس قوه قضاییه اینا نبود، بیچاری نبود، اعتیاد نبود، فرق نبود، فلاکت مردم نبود، بیچاری جوان نبود. فقط هم مشکل ما فقط هم این دوتا دختر بیچاره بود که اونم گرفتن حالا تا چه بلای سرشون میاد. خدا فقط به مردم ایران رحم کنه. خدا نگهدار.
ما شنیدیم عباس کدخدایی گفته که ممکن است صلاحیت رئیس جمهور محبوب ما دکتر حسن روحانی رو هم رد کنیم و با رد کردن صلاحیت دکتر حسن روحانی مرگ تدریجی نظام جمهوری اسلامی رو همه جهانیان میتونن تماشا کنن.
بله آقای رفسنجانی هم رفت، آقای خامنه‌ای هم میره، آقای جنتی هم میره. امیدوارم از این قضیه آقای خامنه‌ای و سران و حکومت که تو رأس قدرت هم یه تلنگری خورده باشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه بار دیگر ایران را به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم کرد و گفت ریاض از سیاست‌های دونالد ترامپ در زمینه احیای نقش آمریکا در جهان و مهار ایران و همچنین گروه خلافت اسلامی استقبال می‌کند. این در حالی است که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز دوشنبه با تاکید بر اینکه ایران با رشد افراطی‌گری در منطقه مخالف است گفت که ایران در پی سقوط آل سعود نیست. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی‌راد.
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی موضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در قبال ایران و گروه حکومت اسلامی را امیدوار کننده دانست. او با تأکید بر اینکه آمریکا و عربستان اهداف و منافع مشترکی در ایران، سوریه، عراق و یمن دارند، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت ممکن است بر سر راه‌های رسیدن به این اهداف مشترک توافق نداشته باشیم، اما بر سر آن چه باید انجام شود توافق داریم و این چیزی است که تغییر نخواهد کرد. علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان درباره این سخنان عادل الجبیر میگوید
ما دقیق نمیدونیم که آقای ترامپ هم در مورد ایران و هم مورد عربستان سعودی چه سیاست مشخصی داره. گفته های آقای ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتی و بعد از اون خیلی متفاوت بوده، ولی اون چه که مهم هست هم با ایران یه نقاط مشترکی داره و هم با ایران یه نقاط اختلاف داره، همچنین است با عربستان سعودی. با عربستان سعودی بر سر فروش نفت، بر سر مخالفت با ایران و بر سر این که عربستان سعودی همچنان یکی از متحدین آمریکا در منطقه و خریدار اسلحه‌های آمریکا باشه توافق داره، ولی اینکه چه رابطه‌ای با گروه‌های به اصطلاح تکفیری و مسلح و شبیه داعش و غیره داره در این مورد معلوم نیست نظر آقای ترامپ چی باشه. در مورد داعش چندین بار گفته که سیاست اصلی من مبارزه با داعش است. از این نظر میشه یک مشارکتی بین ایران و ترامپ پیدا کرد. اینه که باید ثبت کنیم که آقای ترامپ ریاست جمهوریش شروع بکنه و بعد ببینیم در عمل با این دو کشور چه خواهد کرد.
وزیر خارجه عربستان با تاکید بر ادامه تیرگی روابط ریاض و تهران، این تیرگی روابط را نتیجه سیاست‌های به گفته او تهاجمی و خصمانه ایران دانست. اما علی صدرزاده میگوید نمیتوان تنها ایران را مسئول این تنش‌ها دانست.
در تاریخ 30 چند سالی جمهوری اسلامی یک دورانی بود که عربستان سعودی اصلا کمک میکرد به مخالفین ایران. عربستان سعودی ادعایی داره در جهان اسلام که رهبر جهان اسلام سنی هست، رهبر کشورهای عربی اسلامی هست، و ولایت فقیه ایران هم ادعا دارد که رهبری جهان اسلام داره. یعنی در حقیقت ما با دو تا مسئله مذهبی و سیاسی روبرو هستیم و این دو تا قدرت سیاسی مذهبی منطقه در این 30 چند سالی که گذشته با وسائل مختلف از جمله ترور، کمک به مخالفین یکدیگر سعی کردند و در جاهایی هم حتی روبروی هم ایستادن. در لبنان، در سوریه، در عراق میبینید که طرفداران ایران و طرفداران عربستان سعودی همچنان روبروی یکدیگر ایستادن و پایانی هم فعلا برش مترتب نیست.
همزمان با سخنان عادل الجوبیر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز دوشنبه در رویکردی متفاوت با تاکید بر اینکه ایران با رشد افراطی‌گری در منطقه مخالف است، گفت که ایران نه تنها در پی سقوط آل سعود نیست، بلکه مایل به مهار تلاش‌ها برای سرنگونی حکومت عربستان است. هوشنگ حسن‌یاری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در کانادا، این سخنان را در راستای منافع ایران می‌داند.
اون چه که سردار شمخانی مطرح می‌کنه به روشنی نشان دهنده این هست که اگر ایران امروز در جنگ با عربستان نداره، نه به خاطر اینی که مشروعیت رهبران عربستان رو به رسمیت بشناسه، بلکه بیشتر ترس ایرانی‌ها از این است که یک رژیم افراطی‌تری از دید اونها در عربستان به قدرت برسه که به تبع وضعیت رو برای جمهوری اسلامی در منطقه مشکل‌تر خواهد کرد.
در پی بروز ناآرامی‌ها در خاورمیانه به خصوص جنگ داخلی در سوریه، روابط ایران و عربستان دچار تنش شده و طی سال‌های اخیر دو کشور بارها یکدیگر را به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه و حمایت از تروریسم متهم کردند. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل دنیای عرب در لندن، در این باره می‌گوید:
مشکل اساسی ایران و عربستان سوریه نیست، گویی که بخشی از مشکله. اساس مشکلشون یمنه. در افق سیاسی با توجه به ماموریت اخیر آقای اسماعیل ولدشیخ، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل، به عدن، مذاکراتش با دولت قانونی و عقب نشینی های حوثی ها احتمال وجود داره که در مواضع دو کشور تعدیلی ایجاد بشه. به معنای دیگر جمهوری اسلامی یمنی ها رو به مذاکره دعوت کنه، سعودی ها امتیازاتی برای حوثی ها و طرفداران رئیس جمهوری مخلوع علی عبدالله صالح قائل بشن، وگرنه در مورد سوریه دیرگاهی میداندار معرکه روس ها شدند. این است که زمینه برای اینکه دو کشور تعدیلی در مواضعشون بکنن فراهمتر شده.
اما تنش ها میان تهران و ریاض تنها به اختلافات دو کشور بر سر ناآرامی ها در خاورمیانه منتهی نمی شود. حادثه منا و شرایط برگزاری مراسم حج هم طی یک سال گذشته به یکی از موارد مناقشه میان دو کشور تبدیل شده، تا جایی که امسال ایران اعزام زائران به عربستان را متوقف کرد. روابط دیپلماتیک تهران و ریاض از زمان حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران در دی ماه سال 94 قطع شده است.
وزیر خارجه عربستان سعودی باز هم ایران را به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم کرد و گفت که از سیاست‌های دونالد ترامپ در زمینه احیای نقش آمریکا در زمینه‌های مختلف به ویژه مهار ایران و داعش استقبال می‌کند و گزارش مهتاب وحیدی راد رو هم در همین زمینه شنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اوایل تابستان گذشته بود که رفراندومی در بریتانیا طوفانی سیاسی برپا کرد و رای دهندگان در آن کشور به خروج از اتحادیه اروپا یا آنچه که به برکسیت معروف است رای دادند. از آن زمان بزرگترین سوال نحوه خروج از اتحادیه و شرایط آن بود که در نهایت پس از گذشت ماها ترزا می نخست وزیر بریتانیا در روز سه‌شنبه توضیحاتی را در این باره ارائه کرد. هانا کاویانی نگاهی دارد به این سخنرانی در لندن.
برگزیت با به اجرا درآمدن ماده 50 پیمان لیسبون آغاز خواهد شد. ترزا می گفته است این اقدام در ماه مارس کمتر از 3 ماه دیگر انجام می شود و پس از آن بریتانیا و اتحادیه اروپا 2 سال فرصت خواهند داشت تا به توافقی درباره شرایط ترک اتحادیه دست یابند. اگرچه نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه گفته اولویت با دستیابی به یک توافق خوب است و برای بریتانیا نرسیدن به توافق از رسیدن به یک توافق بد بهتر است. ترزا می در همین حال تاکید کرده که برای جلوگیری از صدمات احتمالی اجرای توافق به صورت مرحله‌ای انجام خواهد شد. خانم می در این سخنرانی از دلایل رأی مردم بریتانیا به برگزیت گفت و در این حال بر اروپایی بودن بریتانیا تاکید کرد.
روز 23 ژوئن روزی نبود که بریتانیا تصمیم به دور شدن از دنیا گرفته باشد، بلکه روزی بود که ما تصمیم به ساختن یک بریتانیای جهانی گرفتیم. من می‌دانم که این دلیل و سایر دلایلی که بریتانیا این تصمیم را گرفت همیشه توسط دوستان و متحدانمان در اروپا درست فهمیده نمی‌شود و این ترس را نیز می‌فهمم که نگرانند که این رأی موجب از هم پاشیدگی بیشتر اتحادیه اروپا شود. اما بگذارید این را روشن بگویم که من این را نمی‌خواهم و این به نفع بریتانیا نخواهد بود و این مسلماً به نفع بریتانیا است که اتحادیه اروپا موفق باشد.
اما بخش دیگر سخنرانی خانم می که بیشتر مورد توجه قرار گرفته آنجاست که او از شرایط مورد نظر بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا سخن گفته و به طور مشخص روابط اقتصادی این کشور با اتحادیه را اینگونه توضیح داد.
ما به دنبال عضویت در بازار مشترک نخواهیم بود، بلکه می خواهیم بهترین دسترسی ممکن به آن را از طریق یک توافق جدید، روشن و بلند پروازانه داشته باشیم.
نخست وزیر بریتانیا در این حال به دیگر موضوع بسیار حساس در جریان رفراندوم اشاره کرده و گفت موضوع مرزهای بریتانیا و مهاجرت یکی از سیاست‌های اصلی دولتش در مذاکره با اتحادیه خواهد بود و گفت برگزیت به معنای کنترل تعداد افرادی است که از اروپا به کشورش سرازیر می‌شوند. او البته درباره شهروندان بریتانیایی ساکن کشورهای اتحادیه اروپا و ساکنان آن کشورها در بریتانیا هم سخن گفت و گفت باید به سرعت در این زمینه به راه حلی دست یافت. سخنان خانم می با واکنش‌های روبرو شده است. رئیس اتحادیه اروپا دونالد توسک و فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان از آن جهت که این سخنرانی تصویر روشن‌تری از آینده داده از آن استقبال کردند، اما وزیر اول اسکاتلند که مهمترین مقام اجرایی دولت محلی این منطقه است شرایط مطرح شده توسط خانم می را دلیلی دیگر بر احتمال بیشتر استقلال اسکاتلند از بریتانیا خوانده است. همه این سخنان در حالی مطرح شده که دادگاه عالی بریتانیا قرار است در هفته‌های آتی تصمیم بگیرد که آیا نخست وزیر بریتانیا برای به جریان انداختن ماده 50 و آغاز مذاکرات احتیاج به نظر پارلمان دارد یا خیر. نتیجه این تصمیم می‌تواند به معنای به تأخیر افتادن روندی باشد که اتحادیه اروپا، بریتانیا، نهادهای مالی و جامعه بین‌المللی همگی با تردید منتظران هستند.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود درباره سخنرانی ترزا می نخست وزیر بریتانیا و توضیحات خانم می درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا. دقایق آغازین 22مین روز دی ماه هست. اگر همین الان به ما پیوستید من بهتون خوش آمد میگم. این مجله بامدادی رادیو فرداست. در ادامه این مجله گزارشی خواهیم داشت از دستگیری عامل کشتار 39 تن در یک باشگاه شبانه در استانبول که به گفته مقام‌های ترکیه تحت بازجویی پلیس هست و همینطور علاقمندان به ورزش هم میتونن خبرهای ورزشی رو در ادامه بشنون. در پایان هم شنونده مجله جامعه خواهید بود. مقام‌های ترکیه میگویند مردی که معتقدند 39 تن را در شب سال نو میلادی در یک باشگاه شبانه در استانبول به قتل رسانده دستگیر کردند. نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه گفت که این مرد تحت بازجویی پلیس قرار دارد. بکتاش خمسه پور گزارش می‌دهد.
بن علی یلدرم نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه در آنکارا در جمع خبرنگاران دستگیری فرد مظنون به قتل عام 39 تن در شب سال نو میلادی در یک باشگاه شبانه استانبول را تایید کرد.
تروریست مطرودی که به باشگاه شبانه‌ای در سال نو حمله کرد و موجب مرگ مردم بسیاری شد، دیروز طی یک عملیات پلیس در استانبول دستگیر شد. او اینک تحت بازجویی است. جزئیات بسیاری هستند که باید روشن شوند، اما چون تحقیقات ادامه دارد بگذارید همینجا مکث کنم. قدرت پشت این حمله مشخص خواهد شد.
ایرادنین güçlerin her kimse ortaya çıkarılmasıdır.
در حالی که نخست وزیر ترکیه ابراز امیدواری کرده است که تحقیقات به گفته وی قدرت یا عامل پشت سر حمله را برملا کند، فرماندار استانبول واسیب شاهین روز سه‌شنبه در استانبول در جمع خبرنگاران فرد مظنون دستگیر شده را اهل ازبکستان معرفی کرد.
عبدالقادر مشاریپوف،
اسمش عبدالقادر مشاریپوف، اسم مستعارش ابو محمد خراسانی عبدالقوی، متولد سال 1983 در ازبکستان، تعلیم دیده در افغانستان و یک تروریست تحصیل کرده است که به 4 زبان صحبت میکنه.
فرماندار استانبول گفت که فرد دستگیر شده به اجرای قتل عام اعتراف کرده است و افزود که اثر انگشت او با آنی که از مهاجم در دست است مطابقت دارد.
تروریست،
این تروریست به جرمش اعتراف کرد. اثر انگشتش همون است که در پرونده هست.
واسیب شاهین فرماندار استانبول گفت فرد مذکور به طور غیرقانونی داخل ترکیه شده است.
او غیرقانونی وارد شده. نشانه های قوی در دست داریم که در ژانویه به طور غیرقانونی از طریق یکی از روستاهای شرقی من وارد شده. معلومه که این حمله برای داعش اجرا شد.
گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت حمله مرگبار شب سال نو میلادی به یک باشگاه شبانه استانبول را که 39 کشته و ده ها زخمی بر جای گذارد بر عهده گرفته و آن را به تلافی دخالت نظامی ترکیه در سوریه عنوان کرده است. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان صدیق صدیقی در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تکذیب کرده که فرد دستگیر شده در افغانستان تعلیم یافته است.
موجودیت شبکه‌های تروریستی در بیرون خاک از افغانستان است، چون ما به گونه جدی مبارزه کردیم با تروریست ها و تلاش همیشگی ما این بوده تا تروریست ها در افغانستان مراکز آموزش و امن نداشته باشند. اما با تاسف هنوز مراکز امن و مراکز آموزش طالبا و سایر گروه‌های تروریستی در خاک پاکستان هست.
رسانه‌های ترکیه پیشتر گزارش دادند که پلیس فرد مظنون را شامگاه دوشنبه در آپارتمانی در ناحیه احسن‌یورت استانبول بازداشت کرده است. به گفته واسیب شاهین، فرماندار استانبول، یک مرد عراقی و 3 زن از مصر و آفریقا نیز در همان آپارتمان بازداشت شدند. پلیس عکسی را که گفته می شود از مهاجم دستگیر شده است منتشر کرده که مردی در پیراهنی خونی با صورتی زخمی و کبود را نشان می دهد. فرماندار استانبول اظهار داشته پلیس همچنین از محل دستگیر شدگان 2 اسلحه، مقادیری مهمات و نزدیک به 200,000 دلار پول ضبط کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی آناتولی، فردی که گفته می شود عامل حمله بوده در اداره پلیس استانبول تحت بازجویی است، در حالی که افرادی دیگر طی عملیات پلیس که سلولهای داعشی ازبک در سطح شهر را هدف گرفته بازداشت شدند. به گفته فرماندار استانبول در این تحقیقات اینک مجموعاً 50 نفر بازداشت شدند. در آنکارا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از دستگیری عامل حمله استقبال و از سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی ترکیه به خاطر تلاشهایشان تشکر کرده است. اردوغان گفت در ترکیه کسی نمیتواند از عملی که صورت داده فرار کند. از اواسط سال 2015 میلادی تا کنون گروه حکومت اسلامی داعش مسئول حداقل 6 حمله عمده در ترکیه معرفی شده است، از جمله حمله‌ای به یک گردهمایی صلح در اکتبر سال 2015 در آنکارا که بیش از 100 کشته بر جا گذارد. قربانیان حمله به باشگاه شبانه شامل شهروندانی از اسرائیل، فرانسه، تونس، لبنان، هند، بلژیک، اردن و عربستان سعودی بودند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید درباره دستگیری عامل کشتار 39 تن در یک کلوب شبانه در استانبول که در شب سال نو میلادی روی داد. این فرد به گفته مقام‌های ترکیه در حال حاضر تحت بازجویی پلیس هست. اما علاقمندان به خبرهای ورزشی، نوبت میرسه به حبیب روشنزاده و تازه‌های دنیای ورزش.
هفته 17 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس با شکست استقلال در خانه، توقف تراکتورسازی در تبریز و پیروزی سبا در قم آغاز شد. سبای قم با 1 گل تیم پیکان رده 4 را برد. سبا همچنان 15 است. تراکتورسازی تبریز تیم دوم جدول در خانه زورش به صنعت نفت آبادان رده 11 نرسید و 2-2 با این تیم مساوی کرد. در تهران به حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، استقلال در ورزشگاه آزادی بدون تماشاگر و در سکوت محض 1-2 از تیم استقلال خوزستان شکست خورد. همان نتیجه‌ای که در بازی رفت در اهواز گرفته بود. استقلال تهران فعلا 5 است و استقلال خوزستان 10. 5 بازی باقی مانده از هفته 17 لیگ برتر امروز چهارشنبه در برنامه است. از مهمترین بازی ها یکی دیدار دو تیم 23 امتیازی سپاهان اصفهان و نفت تهران است در اصفهان و دیگری پرسپولیس صدر جدولی در اهواز مقابل فولاد خوزستان که 6 است. برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ضمن تعریف از فولاد این تیم خوزستانی را به خاطر استعدادها و نتایج خوب فصل جاری تیم قدرتمندی می‌داند و معتقد است نتیجه این بازی غیر قابل پیش بینی است. به گزارش تلویزیون ایران نعیم سعداوی سرمربی فولاد هم می‌گوید
بچه‌های ما به یه خودباوری خیلی خوبی رسیدن، از انگیزه و انرژی بسیار خوبی برخوردار هستن و میتونم بگم که از هر جهت آمادگی این رو دارن که بتونن یه بازی بسیار خوب، جذاب و با برنامه‌ای رو ارائه بدن.
دیدار فولاد خوزستان و پرسپولیس ساعت 4:40 بعد از ظهر در اهواز آغاز می‌شود. روز سه‌شنبه در پیست اسکی دیزین به علت قطع برق 20 اسکی باز در تلکابین ها میان زمین و آسمان گیر کرده بودند. این اسکی بازان حدود 2 در تلکابین ها در ارتفاع 25 متری بودند تا یکی یکی توسط گروه های امداد نجات یافتند. علت قطع برق دیزین تصادف یک کامیون در جاده چالوس با یکی از دکل های برق بوده. در پی تشکیل مجمع انتخابات ریاست فدراسیون کاراته، محمد صادق فرجی برای مدت 4 به ریاست این فدراسیون انتخاب شد. صادق فرجی قبلا نیز در فاصله سالهای 90 و 91 مدت 15 مسئولیت اداره فدراسیون کاراته را عهده‌دار بوده. کاراته برای نخستین بار در برنامه بازی‌های المپیک 2020 توکیو گنجانیده شده. و تیم ملی فوتبال قطر یکی از حریفان ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه سه‌شنبه شب میزبان یک بازی تدارکاتی بود در برابر تیم ملی مولداوی که نتیجه این بازی 1-1 مساوی شد. قطر در جدول 6 مسابقات انتخابی جام جهانی در گروه آ با 4 پنجم است و ایران با 11 اول. ایران و قطر روز 3 ماه آینده در دوحه بازی دارند.
از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. فرصتی هست که با هم مروری بکنیم سرخط مهمترین خبرها رو. متن 4 گزارش 3 وزارت امور خارجه ایران به مجلس شورای اسلامی در مورد اجرای برجام روز سه‌شنبه منتشر شد. در بیشتر بخش‌های این گزارش با ارائه آمارهایی به محدودیت‌های برطرف شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی که پس از اجرایی شدن برجام به وجود آمده پرداخته شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه با حضور آمریکا در نشست آستانه پایتخت قزاقستان برای حل بحران سوریه مخالفت کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در کنفرانس مطبوعاتی خود بار دیگر از برجام و دستاوردهای آن برای اقتصاد کشور حمایت کرد و نرخ رشد اقتصادی کشور در سال جاری را بیش از 7% اعلام کرد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کشور به طور کامل از اتحادیه اروپا و از جمله بازار مشترک کشورهای عضو خارج خواهد شد. در بمباران اشتباهی یک اردوگاه پناهندگان توسط یک هواپیمای جنگی نیجریه در شمال شرق این کشور بیش از 100 کشته شدند. سازمان جهانی توریسم شمار گردشگران بین المللی در سال گذشته را 1,200,000,000 اعلام کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید آمریکا تلاش کرده دیپلمات‌های آن کشور در ایالات متحده را به همکاری دعوت کند. و محمد باقر قالیباف شهردار تهران با واگذاری مسئولیت نظارت مالی شهرداری‌ها به دیوان محاسبات مخالفت کرد و گفت که مخالف واریز درآمد شهرداری‌ها به خزانه دولت است. سپاسگزارم که دقایق نخستین بامداد چهارشنبه رو با ما در رادیو فردا همراه بودید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با پخش مجله جامعه کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری به پایان میبریم. اما پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید شب و روز خوب و آرامی رو آرزو میکنم. جامعه سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم، این مجله جامعه رادیو فرداست. خوش آمدید به برنامه این هفته. ماده 28 قانون انتخابات مجلس در کنار همه شرطهایی که برای نامزدی در انتخابات مجلس در نظر گرفته، یک شرط هم دارد که سالهاست مورد اعتراض یک گروه جمعیتی در ایران است: نابینایان. بر اساس آمار رسمی و غیر رسمی که اغلب با هم فاصله درخور توجهی دارند، جمعیت نابینایان ایران چیزی میان 150 تا 350 هزار نفر است. با این حال، نابینایان به عنوان بخشی از جمعیت کشور از بسیاری از حقوق شهروندی، حتی حقوق اولیه خود، محروم ماندند. همینجاست که برخی نمایندگان آنها و البته مدافعان مشارکت سیاسی و اجتماعی گروه‌های کم جمعیت‌تر خواستار اختصاص سهمی از صندلی‌های تصمیم‌سازی به جامعه نابینایان هستند. هفته گذشته خبرگزاری‌ها از ارسال دوباره طرح کاندیداتوری نابینایان به مجلس خبر دادند. طرحی که خواستار اصلاح بند ششم ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1387 و حذف کلمه بینایی از شرایط نامزدهای رقابت در انتخابات مجلس است. این طرح پیش از این یک بار دیگر هم به مجلس رفته و نمایندگان آن را رد کردند. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی:
پیش از این چند بار تلاش شده برای اصلاح این ماده از قانون و در مجلس ششم برخی از نمایندگان طرحهایی را داشتند که به نتیجه نرسید. در سال 90 هم نمایندگان مجلس طرحی رو مطرح کردن مبنی بر این که شرط بینایی از شرط نامزدهای مجلس برداشته بشه و در کنارش اعلام شده بود که کسانی که دست سالمی داشته باشن تا اون حد که بتونن با توجه به تجهیزاتی که وجود داره امکان خواندن را داشته باشن میتونن نامزد مجلس بشن. اما سال 90 دو فوریت این طرح رد شد و این طرح به صورت عادی بررسی شد و در نهایت در کمیسیون های مجلس هم به تصویب رسیده بود، اما در صحن مطرح نشد و به نتیجه نرسید و الان هم که مجلس نهم تموم شده، در واقع اگر بنا باشه که این طرح دوباره مطرح بشه، باید یا تعدادی از نمایندگان اون رو امضا بکنن و یا اینکه دولت اگر بخواد لایحه‌ای در این باره بده.
اگرچه مرکز امور پژوهش‌های مجلس هم در اظهار نظر کارشناسی درباره این موضوع جانب نابینایان را گرفته، اما همچنان بینایی به عنوان یکی از شرط‌های نمایندگی مجلس در ایران باقی مانده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در آبان ماه 1392 با اشاره به اینکه نابینایان نه تنها ناتوان نیستند، بلکه بسیاری از آنها در مراکز علمی و پژوهشی به مطالعه و تدریس مشغولند و ورزش حرفه‌ای انجام می‌دهند، حذف شرط بینایی برای انتخاب شوندگان نمایندگی مجلس را گامی در راه رفع تبعیض‌های ناروا اعلام کرده است. با این حال، چرا نمایندگان مجلس یک بار این طرح را رد کردند؟
به هر حال وقتی که این ماده در قانون گنجانده شده، به هر حال در اون موقع امکانات به این شکل گسترده نبوده که نابینایان هم امکان خوندن رو داشته باشن. اما نمایندگان مجلس در طرحی که دادن اعلام کردن که به هر حال شرایط فعلی کشور به طوری هستش که تجهیزات مناسبی وجود داره که نابینایان هم میتونن مانند افراد دیگه بخونن و اونها میتونن وظایف نمایندگی مجلس رو انجام بدن. از سوی دیگه در طرحی که نمایندگان داده بودند به عضویت ایران در کنوانسیون‌های بین‌المللی اشاره شده بود و اعلام شده بود که قانونی که فعلا وجود داره با کنوانسیون‌های بین‌المللی در تضاد است.
علاوه بر کنوانسیون‌های بین‌المللی، بند 9 اصل 3 قانون اساسی ایران هم یکی از وظایف دولت را رفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در همه زمینه‌های مادی و معنوی دانسته است. ناصر سرگران، عضو کمیته علمی کنگره حقوق شهروندی، هفته گذشته در گفتگو با قانون روزنامه صبح ایران حذف نابینایان از حضور در انتخابات مجلس را نقض حقوق شهروندی آنها دانست و گفت این ممنوعیت در حالی انجام می شود که هیچ فردی نباید بنابر هیچ دلیلی از هیچ حقوقی از جمله حقوق سیاسی خود منع شود. مشتبه واحدی، روزنامه نگار در واشنگتن، منع مشارکت نابینایان در مجلس را رد می کند.
اگر کسی حداقل لیسانس نداشته باشه، از حداقل لازم برای درک مسائل مثلا سیاسی اقتصادی عاجزه، اما باید توضیح بدن قبلی ها که گذاشتن و بعد اونایی که مخالفت کردن باید توضیح بدن که مخالفتشون علت چی بوده.
او بینایی را یکی از توانایی های ضروری برای نمایندگی مجلس نمی داند.
نابینایی و بعضی از ضعف‌های جسمی که حالا شاید الان دیگه سنتانش ضعف گذاشت یا بعضی از کمبود توانایی‌های جسمی به هیچ وجه مانع فهم، مطالعه و تصمیم سازی و تصمیم گیری نیست و اینها چیزایی که در یک نماینده مجلس باید باشه. تکنولوژی الان در به صورتی است که نابینایان به سرعت آدمای عادی میتونن کتاب بخونن، میتونن تایپ بکنن، میتونن مذاکره داشته باشن. هیچ مانعی براش نیست، مگر بگیم که رؤیت جمال زیبای رئیس مجلس خودش جزء ویژگی‌های نماینده مجلس یا وقتی میرن دیدار مقام معظم رهبری باید بتونن صورت زیبایشون رو ببینن، وگرنه برای ادای نمایندگی وظایف نمایندگی به هیچ وجه بینایی شرط نیست. شاید بگیم شنوایی مسئله است که حتما هست، برای اینکه باید بتونه طرف مذاکرات مجلس رو بشنوه و در مورد تصمیم بگیره، اما نابینایی به نظر من هیچ مانعی در برابر ایفای وظیفه نمایندگی ایجاد نخواهد کرد.
از ورزش و تفریح گرفته تا قدم زدن در خیابان و خواندن کتاب، از خدمات بانکداری گرفته تا امکانات تلفن‌های همراه، از وسایل حمل و نقل عمومی گرفته تا معابر شهری و از معماری آپارتمان‌ها و مبلمان شهری تا امکانات پزشکی و فنی و حرفه‌ای، همه چیز در شهرهای بزرگ و کوچک در تضاد با شرایط جسمی نابینایان و کمبینایان است. مسائلی که انجمنهای حمایت از حقوق توانیابان و نابینایان سالهاست برای حل آنها تلاش می کنند و بعضی از آنها می گویند اگر نابینایان صندلی از مجلس را در اختیار داشتند ممکن بود بیشتر به مسائلشان رسیدگی شود. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی.
بر اساس گفته‌های مقامات حدود 350,000 نابینا در ایران زندگی می کنند که طبیعتاً محروم کردن این تعداد از این که نتونن نماینده مجلس بشن هم به نوعی تبعیض محسوب میشه و حداقل میشه گفت که بر اساس شرایطی که وجود داره تا حدودی شرایط مهیا است که نابینا بتوان نامزد انتخابات مجلس بشن. از سوی دیگه به نوعی به هر حال در نهایت این تشخیص بر عهده مردم خواهد بود که ببینن اون فردی که نابینا هست میتونه وظایف نمایندگی رو انجام بده.
آقای مهرابی همچنین از نابینایانی میگوید که توانایی‌های مفیدی برای ارائه در مجلس دارند اما به دلیل قانون موجود امکان ورود به مجلس را ندارند.
من خاطرم از آقای محمد رضا بصری از اعضای دفتر تحکیم وحدت نابینا بودن و در موضوعات سیاسی بسیار فعال بودن و اطلاعات بسیار زیادی از مجلس داشتن، به گونه‌ای که وقتی با بعضی از نمایندگان صحبت می‌کردن اطلاعات تاریخیشون درباره موضوعات مجلس به نوعی بیشتر از بعضی از نماینده‌ها بود و در انتخابات مجلس ششم هم حتی بعضی مطرح کرده بودن که مثلا ایشون میتونن نامزد خوبی باشن از طرف دفتر تحکیم وحدت برای شهرهای اصفهان، ولی طبیعتاً به دلیل این شرایط نمیتونستن نامزد بشن و در دوره‌های بعد هم این بحث مطرح بود که به هر حال برخی افراد نابینایی شرایط رو داشتن که نامزد بشن ولی به دلیل منع قانونی محدودیت وجود داره.
بر اساس ماده 29 کنوانسیون جهانی حقوق معلولان که ایران همان را پذیرفته، توانیاب‌ها هم باید بتوانند مثل سایر شهروندان هم مشارکت‌های سیاسی داشته، هم انتخاب شوند و هم انتخاب کنند. با این حال و با وجود آنکه فناوری‌های نوین برای خواندن و نوشتن به کمک شهروندانی که دچار آسیب‌های بینایی هستند آمده، همچنان درهای مجلس ایران به روی این گروه بسته است. گروهی که البته دو نماینده از آنها پس از سالها تلاش به شورای شهر تهران راه پیدا کردند و امیدوارند با ارسال طرح جدید به مجلس راه‌های بیشتری هم برای نمایندگی جامعه خود و طرح نیازهای نابینایان باز کنند. سپاسگزارم که با مجله جامعه رادیو فردا یک بار دیگر این هفته هم همراه بودید. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. تا سه‌شنبه دیگر، مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
آدمای معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره‌های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم. جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.